با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا آشپز هستم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهکام هستم، برای قسمت سوم نمایش جاسوس خانگی در خدمتتون هستم.
بحث دیروز که سک بود و تاعت دیمزیان رو گفتیم، در این حال اثر چنگانهی هست، اثری هست که هم در سک با شک و شبه مواجه میشه و هم در جان. به حالا این تریلر انواع مختلف داره، اون بچه معمایی قضیه یک سو، پلیسی بودنش یک سو، جاسوسی بودنش یک سو، و در این حال ماجرای عاشقانه و این موارد رو هم، حتی اون بحث سیاسی هم میتونه ژانر این اثر رو تحت پوشش خودش قرار بده. من فکر میکنم با وجود این که شخصیت اصلی ما یک ضد جاسوس هست و شخصیت آنتاگونیست ما یک جاسوس هست، یا یک سری جاسوس هستن، جاسوس های انگلیسی هستن که مقابل سیستم اطلاعاتی لهستان قرار گرفتن، بالاخره این اثر میتونه یه اثر جاسوسی باشه، به لحاظ ژانر ادبی جاسوسی باشه. حالا اشاراتی کردید به این قضیه و رمان‌های جاسوسی بیشتر در قرن 20 شکل گرفتن، حالا از اواخر قرن 19 یا در قرن 19 آثاری بودن که به امر جاسوسی می‌پرداختن، ولی در قرن 20 هم سیستم‌های مدرن جاسوسی در کل دنیا شکل گرفت و توسعه پیدا کرد و به موازات در ادبیات هم نویسندگانی بودن، چه اونهایی که وارد سیستم جاسوسی و اطلاعاتی می‌شدن و چه اونهایی که وارد نمی‌شدن، ولی خب از این تخیل برخوردار بودن که به مسائل جاسوسی بپردازن. یکی جنگ جهانی اول هست، یکی جنگ جهانی دوم هست و بعد تشکیل فاشیسم
و حتی بعد از جنگ جهانی دوم دوره جنگ سرد
هست
که باز خودش نقش داره در
شکل گرفتن مسائل جاسوسی.
اتفاقات
فاشیسمی که در آلمان اسم نازیسم، یا فاشیسمی که در ایتالیا دوره موسولینی شکل میگیره، یا فاشیسمی که در اسپانیا دوره فرانکو شکل میگیره، خود این بحث جاسوسی رو به شکل گسترده توسعهش میده. خود کمونیسمی که حالا از اتحاد جماهیر شوروی شروع میشه و بلوک شرق، کشورهای شرق اروپایی رو در بر میگیره پس از جنگ جهانی دوم و زمینه‌ساز اون جنگ سرد هم میشه، خود این هم مسئله جاسوسی رو توسعه میده. یا گسترش کمونیسم در کشور بزرگی مثل چین یا دیگر کشورهای آمریکای لاتین یا بعضی از کشورهای آسیایی، خودش هم باز زمینه‌ساز توسعه جاسوسی میشه. یعنی دستگاه اطلاعاتی زیرنفوذ‌تر میشن، فعالان بیشتری رو به کار میگیرن، جاسوسان بیشتری رو به کشورهای مختلف میفرستن و یا از اون کشورها آدمهایی رو به استخدام خودشون در میارن برای اینکه بتونن کسب اطلاعات کنن. و نقطه مقابلش هم برای سلب اطلاعات هست که خب حالا ضد جاسوس ها و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای مختلف شکل میگیره. و نویسندگان، چه رمان نویس، چه داستان کوتاه نویس، چه فیلم نام نویسانی به وجود میان که به این مسائل میپردازن. در سینما یه جور، در سریال های تلویزیون یه جور، دیگر به شکل سریالی، و در رمان ها که رمان های عموماً قطور و پرخواننده هستند، یک جور دیگر این مسائل به شکل جدی انجام میشه. خب آدم های بسیاری داریم که در توسعه ژانر جاسوسی دارن تلاش میکنن، هم نویسنده به عنوان رمان نویس، هم این نام نویس ها را شاید توی زمینه ادبیات نمایشی و تئاتر کمتر پرداخته شده، نه این که پرداخته نشده باشه، پرداخته شده، ولی بیشتر توی رمان و فیلمنامه و سریال، فیلمنامه سینمایی و فیلمنامه تلویزیونی، این به شکل جدی‌تری دنبال شده به خاطر اینکه مخاطب بیشتری هم دارن، هم سینما و تلویزیون و هم رمان، که این قابلیت ترجمه پذیری رو داره که به زبانهای مختلف ترجمه بشه و در تیراژهای بالا منتشر بشه. ولی تئاتر خب عموما مخاطبش کمتر هست و عموما هم مخاطبش
داریم به صورت برهه‌ای، مثلا
بله
نمایشنامه دموکراسی رو داریم از مایکل فرین.
بله.
که تو دوره جنگ سرد اتفاق میفته دهه 60 در آلمان، یا حتی یه مقدار ما بیایم به سمت متأخر، نمایشنامه اتفاق میافتد رو داریم از دیوید هر 2004 اگر اشتباه نکنم، که میپردازه به اون سقوط رژیم بس و صدام در عراق و حمله‌ای که ایالات متحده میکنه به خاک عراق برای اینکه این رژیم رو برمی‌اندازه.
حتی یه نمایشنامه داره ارنست مینگوی به اسم ستون پنجم، از نمایشنامه‌های قدیمی هست، فکر میکنم مربوط به جنگ داخلی اسپانیا باشه و خیلی دیگه هم احتمالا پرداختن، ولی خب
قاعدتا خیلی کمتر
تاعت مخاطب کمتری داره یا مخاطب خاصتری داره بخلاف تلویزیون و سینما، یا بخلاف یک سری مخاطب رمان که اختصاصا رمان جاسوسی میخونن یا اختصاصا رمان های پلیسی معمایی میخونن. و حالا این هم شاید مخاطبانش نسبت به 50 سال قبل کمتر شده باشه، یا اگر مخاطبی هم داره بیشتر مخاطب سینمایی و تلویزیونی داره، ولی تئاتر محدودتر هست مخاطبانش. و افکار جاسوسی هم افکار گسترده‌ای هست، افکار متکثری هست و همه افراد جامعه رو میتونه در بر بگیره، چه اونایی که میخوان نسبت به این یک شناخت آمدانی داشته باشن، چه اونایی که نسبت به این مسئله میخوان آگاه بشن که دفع اطلاعات کنن، یعنی کشورشون رو به سمت سویی ببرن که مقابل این قضیه ایستادگی بکنن، از یک مقاومتی برخوردار بشن. در این حال این بحث پیچیده‌ای هست، بحث گسترده‌ای هست و مخاطبان بسیار هم داره و کشورها هم در این زمینه دارن آمدانه‌تر و آگاهانه‌تر بهش می‌پردازن و حتی کشورهای کوچکتر و کشورهای ضعیف‌تر هم الان از دستگاه‌های اطلاعاتی برخوردار هستن، اتفاقاً دستگاه‌های اطلاعاتیشون فعال‌تر هست حتی نسبت به دستگاه‌های اطلاعاتی شناخته شده تر یا کشورهای پیشرفته تر. اینها هم تونستن مقاومتی همسو و هماهنگ داشته باشن و خودشون رو در دفع و سلب اطلاعات به جاهای قابل قبول‌تری برسونن. بنابراین خود این جدلی که وجود داره به اسم جاسوسی و ضد جاسوسی زمینه رو بیشتر فراهم میکنه که هم تولید اثر داشته باشیم، هم مخاطب داشته باشیم برای مصرف این نوع آثار، حالا چه به شکل جدی چه به شکل سرگرم کننده. شکل جدیش این است که خب جامعه رو میخوای آگاه بکنی، شکل سرگرم کنندهش هم همون فضای پرتعلیقی هست که مخاطب رو پای کار می نشونه و میتونه از این اتفاقات لذت ببره، یا آدرنالینی که بالا و بالاتر می رهد همها رو میتونه پای این کارها نگه ده.
ادامه بحث ژانر که حالا در قسمت دوم من اشاره کردم به بحث ژانر تریلر، در این قسمت هم در واقع میخوام بگم یکی از ژانرهای باز اصلی این رمان و یا همین نمایشی که گوش دادیم ژانر جاسوسی یا اسپای فیکشن میتونیم قلمدادش بکنیم، ژانری که در ابتدای قرن بیستم با الهام از رقابت‌ها و دسیسه‌های بین قدرت‌ها و دول بزرگ و تأسیس سازمان‌های اطلاعاتی مدرن ظهور می‌کنه. همونطوری که خودتون هم اشاره فرمودید، توسعه کمونیسم و فاشیسم در آستانه جنگ جهانی دوم به رشد این ژانر بسیار بسیار در حوزه ادبیات کمک میکنه. در طول حتی بعدش جنگ سرد به توسعه خودش ادامه میده و با ظهور کشورهای سرکش، سازمانهای جنایی بین‌المللی، شبکه‌های تروریستی جهانی، حتی جالب بدونید دزدی دریایی و خرابکاری‌ها که البته ما اینجا باز یک نمونش رو در همین نمایش داریم گوش میدیم، اون بحث فلش هستش که میخواد روی سیستم بذاره و اون عملیات خرابکارانه رو با وارد کردن یک تروژانز یا یک شبه ویروس به سیستم اتفاق رو به وجود بیاره آیدا، و اون جاسوسی فناوری به عنوان تهدیدهای قوی برای جوامع پیشرفته و توسعه یافته. میتونیم بگیم که این ژانر یک انگیزه تازه‌ای پیدا میکنه در حوزه این تاریخچه‌ای که عرض کردم. بخوایم چند تا مثال هم بیاریم در رابطه با این بحث تاریخیش، میتونیم بگیم پیدایشش رو با رمانی به نام زندانی زندا 1894 اثر اسکارلت پیمپرنل در نظر بگیریم که بعدها با آثاری چون میراث شیرمر و آمریکای آرام، آثارشون میراث شیرمر 1953 و آمریکایی آرام 1955 که از آثار ادگار والاس و گرام گرین هستش توسعه یافته بدونیمش. البته ردپای این ژانر در ادبیات قرن 19 هم باز ما میتونیم این بحث اسپای فیکشن یا ژانر جاسوسی رو ببینیم. حالا نمونه‌هایی که من تونستم پیدا بکنم کتاب جاسوس 1821 و براوو 1831 اثر جیمز فنیمور کوپر آمریکاییه، یا در فرانسه قرن 19 هم ماجرای دریفوس. همونطور که اطلاع دارید تو محدوده سالهای 1894 تا 1899 به رشد این ژانر کمک میکنه. حداقل دو تا از جالب بدونیم، چون حالا ما برنامه هایی هم داشتیم قبلا در مورد کارگاه جذاب شرلوک هولمز، جالبه که بدونیم دو تا داستان شرلوک هولمز هم مضامین جاسوسی آشکاری دارن، آثاری چون ماجرای پیمان دریایی و آخرین کمان او که در آخری خود هولمز به عنوان یک جاسوس دو جانبه عمل میکنه و در آستانه جنگ جهانی اول اطلاعات نادرست زیادی رو در اختیار آلمان ها قرار میده که در نوع خودش داستان پرتعلیق و پرکشش و جذابی هستش. بسیاری از نویسندگان داستانهای جاسوسی خودشون ماموران اطلاعاتی بودن یا کارمندان میان رده، حتی عالی رتبه این سرویس های خبری بودن. همونطوری که میدونیم خانم کارن کلیولند هم کارمند CIA بوده، که حالا بعضا در ادامه ما میبینیم که بعضی از اینها در سازمان های بریتانیایی مانند MI5 یا MI6 و حتی سازمان های اطلاعاتی آمریکایی مانند OSS یا CIA به هر حال کار کردن. برخی از این نویسندگان این حوزه هم در واقع دارای تجارب بسیار بسیار با ارزشی بودن. من بخوام چند تاشون رو جناب آشفته نام ببرم که مرتبط هستش از نظر شغلی علاوه بر نویسندگی، اون سابقه اداریشون رو بخوایم بررسی بکنیم، میتونیم به این چند نفر اشاره بکنیم: سامرست موام، الکساندر ویلسون و کامتون مکنزی که اینها در طول جنگ جهانی اول عهده‌دار این ژانر بودن. میتونیم به هلن مک اینس و مینینگ کولز در طول جنگ جهانی دوم اشاره بکنیم. حالا من تلاش کردم به چهار طبقه اینا رو تقسیم بکنم نمونه‌هایی که یافت شده. نمونه‌های قابل توجهی هم در طول جنگ سرد به وجود میان، مانند آثار یان فلیمینگز که همون خالق جیمز باند ها هستش، جان لوکاره بریتانیایی، گراهام گرین، یان مکینتاش و کریس رایان و غیره رو میتونیم توی این دسته‌بندی جنگ سرد قرار بدیم. تمام اینهایی هم که الان من نام بردم همه اهل بریتانیا بودن. البته نمونه‌های آمریکایی هم هست، مثل چارلز مککری، ویلیام اف باکلی جونیور و دیوید هاگبرگ. و یه نکته جالب هم من اشاره بکنم که باید حتما این رو در نظر داشته باشیم. یه عطفی هم اینجا که الان طبقه چهارمی که خدمتتون عرض کردم، خدمت شنوندگان محترم، این که یک نقطه عطفی هم به وجود میاد، یک نقطه عطف متأخر در 11 سپتامبر 2001 آمریکا، که در واقع یک نقطه عطف تاریکی میشه که باز یک جون تازه‌ای میگیره رمان‌های جاسوسی در آمریکا بر اساس این نقطه عطفی که خدمتتون عرض کردم. نمونه‌هایی هم که بخوام از این طبقه چهارمی که من دسته‌بندی کردم اشاره بکنم، میتونیم به ایستگاه سایگون 2003 اثر چارلز گلین اشاره بکنم، یا مثلا کتاب تاجر رویایی لیسبون 2004 اثر جین کویل، یا کتاب معروف گنجشک سرخ رد اسپارو 2013 کتابی از جیسون متیوز اشاره بکنم، و آثاری چون در معرض خطر 2004 دارایی مخفی نوشته شده در سال 2006، اقدام غیرقانونی 2007 و خط پایان 2008 که همگی نوشته دیم استل رمینگتون هستش، که خود این شخص در واقع مدیر کل سرویس اطلاعات MI5 در برهه زمانی سالهای 1992 تا 1996 میلادی بوده. به هر حال یک شخصیت رده بالا بوده در سرویس اطلاعاتی MI5 که 4 اثر بسیار مهم را از خودش در آورده که باز توی اون طبقه بندی آثار که من عرض کردم قرار میگیره.
در این حال این اثر جاسوسی ویژه‌ای هست، به این دلیل که ما به موازات هم جاسوس رو می‌بینیم و هم ضد جاسوس رو، و شکل پیچیده‌اش هم اینجاست که اینها یک خانواده هستن و در کنار هم 10 سالی زندگی کردن و الان هم نسبت به این مسئله دارن جهت می‌گیرن، جهت که خب حالا زن متوجه شده که شوهر آیدا متوجه شده که ایوان جاسوس هست، ولی نسبت به هم طبق پرسش هایی که دارن، طبق جدلی که دارن، همچنان این علاقه حفظ میخواد بشه. و خلاف اون چیزی که شما به درستی هم گفتید که در این سازمان ها اهداف مهم هست نه خانواده، و باید خانواده رو زیر پا بگذارن، ولی اینها همچنان فکر تداوم این رابطه خانوادگی هستن.
حتی ما میتونیم جناب آشفته بر اساس این دوراهی بزرگی که برای آیدا رقم خورده، اینکه حالا خانواده رو حفظ بکنه از یک سمت، یا اینکه بر اساس اون وطن پرستی و معیار شغلی خودش عمل بکنه، به نظر میاد که دوراهی عطف دراماتیک بسیار قدرتمندی داره، در هسته کانونی خودش به وجود میاره و در واقع این به اون بار هسته دراماتیکش داره میافزایه، و خب میتونه اون کشش و تعلیق رو رفته رفته زیاد و زیادتر بکنه.
آره، تو این قصه آیدا زمین این که وطن پرست هست و وظیفه دان هست، و تا اینجا هم اثبات کردی که شغلش رو به درستی و با دقت داره پیش میبره، یک ضد اطلاعاتی بسیار خوب هست، چون دوروری ها هم قبولش دارن و اون سیستم و دستگاه هم قبولش داره، ولی الان دچار این بازی عجیب میشه که شوهر رو نگه داره، ایوان رو برای خودش نگه داره به عنوان همسر و بیشتر به عنوان پدر بچه ها، چون بچه ها رو، هر دو بچه رو داره ترخوش میکنه، اینا رو براشون غذا میپزد، مدرسه میاره، فوتبال میبره، و اگر این مرد نباشه انگار این خونه جای یک نفر رو کم داره و اختلال ایجاد میشه در نگهداری و تربیت بچه ها. بنابراین دچار وسوسه میشه یا دچار اتفاقاتی میشه که حالا از سوی ایوان یا اون دستگاه اطلاعاتی انگلیس بهش پیشنهاد داده میشه که چه کارهایی بکند، چه دسیسه هایی پیش رو داشته باشه برای اینکه این لو رفتن شخصیت ایوان رو جلوش رو بگیر. حالا اون اطلاعاتی که هست شده بایستی از اون سیستم کامپیوتری هم در کل پاک بشه و باید یه کارهایی رو بکنن، یه اختلال ایجاد بکنن که این ممکن بشه. تا اینجا این رو میبینیم که داره پیش میاره و خلاف آمد شغل و وظیفش آیا داره یه سری کارهایی میکنه که در واقع میتونه خلاف اون اهداف ملی‌گرایانه و وطن دوستانش.
یه نکته‌ای هم که وجود داره این که این اتفاقات قرار نیست جایی قطع بشه، به یک زنجیره تبدیل میشه. یعنی الان تو همین قسمت ما گوش دادیم که یک کار دیگه ای رو ازش خواستن، پاکت زردی میاد براش، از صندوق پستیمون رو ور میداره و متوجه میشه که عکس هایی ازش گرفتن حین این انتقال اطلاعات و اون پاک کردن دو روزه کارهاش که منجر به حذف اون فایل ایبان شده و خب طبعا ازش کار دیگه ای رو خواستن و او رو وادارش کردن به کار دیگری که بنابراین نیاز هستش که تصمیم بگیره که چی کار میخواد بکنه. میخواد ایوان رو نگه داره یا قراره به یک فروپاشی روانی برسه که در نهایت منجر به حذف ایوان و از دست رفتن زندگیش بشه.
بنابراین تعلیق ها سفت و سخت‌تر میشه و دلهوره بیشتر میشه، هم از جانب اون شخصیت که حالا بازی میشه در این نمایش رادیویی و هم از سوی مخاطب که از بیرون این چالش رو داره پی میگیره. چالش سختی هست، یعنی هر آدم دیگری هم تو این موقعیت قرار بگیره موقعیت بسیار پیچیده و ناممکن هست، ولی خب بگونه بایستی حل و فصل بشه برای اینکه علاوه بر اون اهداف سیاسی یا اهداف وطن پرستانه یه سری انگیزه های شخصی و یه سری انگیزه های عاطفی هم غالب هست و جدل اصلی این هست بین اون فردیت و بین اون نگاه جمع گرایانه یا ملی گرایانه یا وطن دوستانه که بالاخره کدوم یک از اینها پیروز میشه، چیره میشه بر وضعیت. و حالا اینو دیگه توی دو قسمت پایانی میتونیم ردیابی بکنیم، ولی تا اینجا این مسیر پرچالشی هست و اون هدف فرعی داره یک سمت سوی دیگری پیدا میکنه و به میانه قصه رسیدیم و مسیر قصه داره عوض میشه.
پروردگارا امروز من هم گذشت، فردای من را با مهرت شیرین کن، ما به تو محتاجیم. خدایا روزگار ما را با یادت بخیر کن که تنها در پناه تو آرام میگیریم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. 25 سال حاکمیت مطلق داشته است. از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب تا سال 1357، 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی بر مردم وارد میکرد، بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاستهای کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام و با حضور عامه مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد رو از بین بردند و جمهوری اسلامی سر کار آمد، این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود. بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی در کشور اینا دنبال ایجاد همون حالتی هستن که قبل از انقلاب تو این کشور بود. این انقلاب علیه آمریکا بود. مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکا به آمریکا داده اینه. من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید. مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی محکمتر از این حرف هاست. اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرده.
خاک و خون داری هی داست میکاری، قانون تو آری قانون جنگل بود، آزادگی در بند کودک کشی آزاد، هر کس که زد فریاد پاسخ مسلسل هل آن چهل سال است در فتنه داریده است، در کوچه ای بنبست در خود گرفتاری، هی نقش هی لابی تو نقش بر آبی، سیل آمد و خوابی در قرن بیداری، ای تخت ستم خواب تو سنگین است، دیری نمی پایی رسم جهانی است، بر شان تبر کابوس بت‌هاییم، بنشین که در راهیم هم پای ابراهیم، تحریم و تحمیل و تبعیض و تهدید و تشویش و تردید و ترفند تو، اینها تقدیر بی تحزیم، تصمیم بی تسلیم، آزاد و بی ترسیم، وقتی خدا با ما. ای تخت ستم خواب تو سنگین است، دیری نمی پایی رسم جهانی است، بر شان تبر کابوس بت‌هاییم، بنشین که در راهیم
ابراهیم. نمایش
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 نمایش رادیو